تعقل بیشتر، شفافیت و روشنایی کمتر، شفافیت و صراحت و روشن. مثلا رودکی که میگه شاد زی با سیاه چشمان، با سیاه چشمان شاد که جهان نیست جز فسانه و باد، خیلی شفاف روک سریه در شعر شاعرانی که دعوت به شادی میکنم پس از حمله مغول کمتر. بلافاصله تکرار میکنم که میزان غم و شادی برابر نیست، یعنی اینگونه نیست که یک حکم کلی بشه داد، استثنا هم داره در مورد فرد. کنید حالا نسبتی برقرار کنیم بین حافظ و سعدی، کدام شادترن؟ من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو. و حافظ هم ادعا داره که با غم مشکل داره و به نوعی میشه گفت که میزان شادی نظافت خیلی زیاده.
دمی با غم به سر
بودن جهان یک سر نمیارزد. بله، بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری بزنم که قصه سر آید. انگار قصه و غم رو ظاهرن اینگونه است، حافظ میپذیره و غلبه بر اون رو در شاد بودن و ضرورت شاد اندیشه میبینه. اما در کل با یک گزاره کلی، بله، حزن و افغان و درد و مهنت و احساس زخمی بودن و جراحت در شاعران پس از حمله مغول بیشتره. یعنی بله، میشه گفت که با یک برداشت ظاهری کلی احسا ناشده، فهرست ناشده، تم قالب در شعر کلاسیک غمه. حتی وقتی که در مورد عشق صحبت میشه در کلیت دارم عرض میکنم، ظاهرن اینگونه است که فراق و هجران برجسته تره، بیشتر مطرح میشه. و جالب حتی از وصال هم که صحبت میشه، از آرزوی وصال، تمنای وصال کمتر داریم، داریم البته توصیف وصال باشه در شعر عاشقانه. حالا میگم این بحث مجازیش بکنار، اما
فکر میکنم ببخشید توی اون بخشی که وارد داستان سرایی میشیم توی ادبیات کلاسیکمون، منظومه ها، به طور مشخص میخوام از بخش هایی از هفت بیکر، شرفنامه اشاره بکنم، که اونجا ما خیلی این اتفاق وصل و حتی شادی ها و اون شادیانه بگم، اینجوری بگم، اونجا خیلی اتفاق میافته.
من اون لحظه که داشتم این جمله رو به کار میبردم که میگفتم که آرزوی وصال بیشتر مطرح میشه تو ادبیات تا توصیف وصال، بلافاصله استثناء نظامی به ذهنم اومد. اما باز حتی در نظامی هم، در کلیت آثار، در کلیت قصه ها، باز هم اینگونه است که انگار شما لیلی و مجنون رو بنگرید و بقیه قصه ها. عرض میکنم بلافاصله وقتی بگیم که غم تم اصلی شعر کلاسیک، بلافاصله که میگه که خب حافظ، مولانا، من طربم، طرب منم، مولانا میگه زهره زند نوای من، مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد، مرا عهدیست با جانان که جانان جان من باشد. اینا استثنان، یعنی مولانا استثناست، حافظ استثناست. اگر میپرسیم کلیت ادبیات، به کلیت ادبیات داریم نگاه میکنیم. اما این نکته مهم میخوام بگم، اگر بپذیریم که غم غالبه و در توصیف غم و شادی بخوایم منصفانه قضاوت و داوری کنیم، باید یه مقدار از این چیزی که امروز بهش میگیم اشتراک لفظی پرهیز بکنیم. انگار غم به این معنا در ادبیات کلاسیک ما در برابر شادی نیست. میخوام بگم که وقتی که از مزایای حزن و اندوه صحبت میکنن و از رنج، یا توصیف میکنن یا تجلیل میکنن از غم و ناراحتی، در همون حزن و اندوهی که مورد تایید شاعران هست، نوعی شادی یا سرور یا بهجت یا سرخوشی نهفته است. یعنی ما میگیم غم، غم آشنای رایجی که در زبان ما به کار میره، ظاهرا اینگونه نیست. یه اصطلاحی دارن قبض و بسط در میان شاعران عارف ما، انگار در ادبیات کلاسیک ما قبضی برجسته هست که همراه با نوعی بسته، یعنی در درون اون بسته. یه بحثی میتونیم باشه که التزاز ادبی، ما لذت ادبی و هنری میبریم، چرا ما یه متنی میخونیم که پر از غم و درده و احساس ناخوشی نمیکنیم؟ ببینید، یعنی ما بالاخره میریم یه متنی میخونیم که ظاهر و باطنش پر از درد و رنج و غم و اندوهه و لذت میبریم. یه بحث لذت ادبی و هنری است که بحث حالا ارسطویی و این مباحث هم میشه مطرح کرد. من میخوام یه در عزیزم فراتر برم، یا متفاوت از بحث لذت و التزاز ادبی و هنری، میخوام بگم در درون خود اون حس یا مفهوم یا پدیده قبض و گرفتگی های روحی نوعی بست هست. مثال بارز قبض در میان عارفان ما شاید جناب شیخ ابوالحسن خرقانی باشه. شما قبضی که در کتاب نورالعلوم که گفته های شیخ ابوالحسن است، البته متن کامل نورالعلوم نیست متاسفانه در دست، گزیده ی این کتاب هست و تصحیح شده و منتشر شده، در اونجا قبض خیلی قبض دردناکی آقای اسلام زاده، اینه به نظر من غیر قابل تحمله، اگر نگم غیر قابل فهم، یعنی میزان اون گرفتگی روحی و سیر و سلوکی که خیلی عجیبه در شیخ ابوالحسن میبینیم. تا حالا میتونیم در بسط مثال بزنیم از ابو سعید و بسیاری از شاعران دیگر. میخوام بگم که در قبض عارفان ما بسط هست، در غم و اندوه شاعران ما نوعی شادی و سرخوشی هست و وجود داره. یک دلیل یا علتیابی یا توجیهش میتونه التزاز ادبی و هنری باشه، یعنی تماشای رنج دیگران که ناقدان کلاسیک یونانی متذکر شدن که شما چرا میرید تراژدی میبینید و در دوران معاصر ادامه پیدا کرد. یکیش هم میتونه علتیابی مربوط به جهان نگری و جهان بینی افراد باشه. در شکل عرفانی اون یا معنوی اون، کسانی که معتقدند که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، جناب سعدی، غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارن؟ ساقیا باده بده شادی آن که این غم از اوست. یعنی انگار یک مبدع واحدی است که موجب قبض و بسط میشه. یکی مثل سعدی در این شعری که ما خوندیم صراحتا توصیف میکنه ساختار فکری خودش رو، یک ثانیه و غم و شادی بدن این که مبدع واحدی داره. یکی مثل شیخ ابوالحسن شاید به این صراحت نگه در آثار خودش، اما برجسته میکنه قبضی رو که از مواجهه مخاطب با اون صاحب قبض یعنی جناب شیخ ابوالحسن یه اتفاقی دیگری میفته، اگر نگم بست شاید موجب انبساط بگیم. داستان هست، البته داستان بالاخره به سبک جناب عطار و تذکرت الاولیا، که روزی شیخ ابوالحسن و ابو سعید با هم دیگه دیدار داشتن و خب یکی مشهور به قبض، یعنی اون گرفتگی های روی قبض، اصطلاح عرفانی رو دارم به کار ببرم، و یکی مشهور و منتصف هست به بست، انگار همیشه در حال انبساط و هیجان و مثبت بینی و شادی و سرخوشی است. گویا همدیگه رو بغل کردن و حالا با نقل این روایت قبض یکی به بست دیگری منتقل شد. خیلی یه مقدار تصویر متفاوته. و بعد شیخ ابوالحسن فریاد میزد که بیا این بست رو از من بگیر، من طاقت این بست ندارم. و ابو سعید هم فریاد میزد که اون بست رو به من برگردین، من طاقت این قبض رو ندارم. خب هر کسی پس یه حال و احوال داره. این یکی از روایتایی است که اگر تاریخی نباشه میخواد نشون بده که غم و شادی، قبض و بست ریشه واحدی داره در نزد حالا کسانی که به ساختار تفکر عرفانی معتقدن. اما در کنار اینها من میخوام چند تا جمله بخونم جناب اسلامزاده.
بله.
که یه توصیف دیگرگونه از خوشی و ناخوشی، شادی و غم و اندوه ارائه میدن. از جمله در مقالات شمس میخونیم که خوشی و ناخوشی رو توصیف میکنه، یا خوشی که در ناخوشی نهفته است. میگه مرد آن باشد که در ناخوشی خوش باشد. این مرد آن باشد، یه جمله تکراری بگم که منظور اینجا انسان هست، این انسان کامل. بحث رایج مردان و زنانه که امروز رایج میگن نگید مرد، به اون معنا لحاظ نکنن مخاطبان. یکی میگفت به جای مرد بگین فرد، خیلی چیز عجیبی دیگر. حالا معترضه بود، برگردم به بحث. بحث خوشی در ناخوشی است و شمس تبریزی میگه در مقالات که مرد آن باشد که در ناخوشی خوش باشد، در غم شاد باشد، زیرا که داند که آن مراد در بی مرادی همچنان در پیچیده است. وقتی میگه شاعر میگه ساقیا باده بده شادیان که این غم از اوست، غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، این شکل حالا منصورشه که مراد و بیمرادی در هم پیچیدند و خوشی در ناخوشی است و ناخوشی در خوشی با هم یگانند. این شکل سریع‌تر همون یک ثانیه قبض و بسته. بعد میگم شکل‌های دگرگونه خوشی و ناخوشی رو بخوایم تو ادبیات ببینیم، باز این جمله از معارف بهای ولد که میگه همه رنج تو از آن است که از خوشی خود در اندیشی، همه خوشی‌های جهان به یک درد نیرزد. این درد ستایی و درد اندیشی در ادبیات کلاسیک رو بیاد بیاریم، که خب یه دم امروز باش مخالفن، میگن خیلی مثلا افراطی است و خیلی امروز زندگی مدرن اقتضا نمی‌کنه. با این نوع نگاهی که از شاعران و عارفان کلاسیک من دارم نقل می‌کنم، صورتبندی متفاوتی میشه پیدا کرد. یا باز جمله دیگر از معارف بهای ولد که با تنگ دلی ملک همه جهان منقص شود، تیره شود، ناخوش باشه، منقص، و با فراخ دلی همه رنج ها آسان بود. این که عرض کردم در اون داستان دیدار ابوسعید و شیخ ابوالحسن خرقانی، دو عارف برجسته که متشرع هم هستن، متعبد هم هستن، قبضه یکی به بسته دیگری منتقل میشه و طاقتمون نمیدارن، انگار یه تعریف پیشا قبل از هر فرض بفرمایید ساختاربندی و صورتبندی از قبض و بست، غم و ناخوشی وجود داره و اگر کسی فراخ دل باشه، بله بله، همه رنج ها رو میتونه آسان تحمل بکنه. و باز جناب شمس تبریزی از جمله قبلی که از شمس خوندم که میگه مراد و بیمرادی در هم پیش است، شمس بالاخره از کسانی است که انگار با یه فرمول نمیشه اونو توضیح داد که بگیم که صاحب قبض یا صاحب بست، در بعض مواقع چنان دچار انبساط و هیجان و انفجار روحی است، در بعض انگار خیلی گرفته است و تیرگی و تاریکی روحی بر شمس آرز شده. حالا در این جمله که میگه تا ابر غم تو بر نیاید دریای رحمت نمی جوشد، ستایش صریح غم هست. و باز جمله دیگر از معارف، حقیقت خوشی خود بهشت است. یه جایی داره توصیف میکنه، بخش این جمله رو میگم، این سطر رو میگم، داره میگه در حقیقت چه اتفاقاتی داره میفته، پس چون خوشی با تو بود بهشت با تو بود. این توصیفی که از جهنم و بهشت میشه، میگم در کنار این توصیف و ستایش درد، رنج، هرمان، زخمی بودن، جراحت، مهنت، با این نوع شاد اندیشی و شادی انگاری های عرفانی هم مواجه هستیم. یه نکته دیگه هم بگم، نمیدونم حالا وقت هست، خیلی کوتاه بگم،
یه دو دقیقه وقت
داریم. حالا از همه سوال اگه خیام هم بگیم دیگه، در اون مصرا که میگه انگار که نیستی چو هستی خوش باش.
این
خیلی عجیبه، خیام رو یه عده معتقد بودن به تیرگی و تاریکی و یه تعبیری رایج شده بود در ادبیات و فرهنگ معاصر ما، نیهیلیسم، پوچ‌اندیشی، معنا باختگی و امثالم، که من خیلی هم البته همدلم با این نوع بحثای تطبیقی شاعران و متفکران، اما این مثلا چیز دیگری میگه، انگار که نیستی چو هستی خوش باش. جمله آخری که میخوام بگم توجه بدم، کسانی که میگن و ایراد اگه بگیرن بگن که چرا درد و مهنت و غم و جراحت و حزن و اندوه در ادبیات کلاسیک ما هست و ما، حالا من توضیح دادم مثلا لذت ادبی وجود داره یا جهان بینی عرفانی اون رو توجیه میکنه، اینم توجه کنن که نمادهای شادی بخش اصلی در ادبیات ما که میخانه و حتی مطرب به معنایی که حالا حافظ میگه و مولانا میگه هست، اینا رو ببینیم، عوامل مسلماً عوامل شادی و نشاط و ابتهاج و سرور و بهجت و سرخوشی هستن، مجازن البته.
نهاره.
و استفاده مکرر تمامی شاعران ما از این نمادها، حالا بحث مجاز و حقیقت رو رها بکنیم، چه در دوران ابتدایی، چه در اواسط زبان و فرهنگ و ادبیات فارسی، چه در دوره قاجار تا روزگار معاصر، نشان دهنده سرزندگی نمادهاست. این نمادها، شما نمادشناسی هم کار کردین جناب اسلامزاده، ما می‌دونیم که نماد از بطن فرهنگ برمیاد، این گونه نیست که یه نماد رو بشه به شکل قالبی به یک فرهنگی الساق کرد، مثل تابلوهای راهنمای رانندگی میگن، نیست
برد.
که چیزی رو ما قالب بگیریم که این بنبست، این ورود ممنوعه یا بود، بلکه باید مستقیما با ناخودآگاه جمعی در ارتباط باشه. حالا میزان اقبالی که شاعران و مخاطبان ما به میخانه نشان دادن و تفسیرهای عرفانی و بعضن شاید حتی متول از می و میخانه و طرب کردن، نشان دهنده اینه که این عوامل شادی بخش حتما یک ضرورت حیاتی در فرهنگ ما داشتن.
بله، داشتم به این فکر میکردم در اون بحثی که آقای ابوالفتح مطرح کرد در اون دیدار دو رهبر معنوی جهان، که اشاره به اون روش‌ها برای شادی یا اون پیش نیازها برای شادی، بخشش، خنده و همه اون مسائل اشاره کردن، و اینکه حتی در نگاه اونها اون غم و شادیه اون یکسانی رو داره در دل خودش، در ذات خودش، تا در نهایت به اون شادی درونی میرسه. حتی در نگاه یه فیلسوفی هم مثل نیچه که خیلی هم عبوس به نظر میرسه، بحثی هست به عنوان حکمت
شادان,
شادان و اون شادی درونی که شاید یکی از دلایلش دانایی باشه. با اون رسیدن به اون مرحله دانایی به اون مرتبه شادی هم میرسن.
با برسر اون روند دانایی به معنای دانایی به معنی ام به کار میره، نه معنی دانش، یعنی با معرفت تو تعبیر ما
معنی سوفوکلی یونانیش.
یه نوع رضایت خاطری به وجود میاد که اون رضایت خاطر موجب آرامش طمأنینه میشه. در گزارش که آقای ابوالفتحیان من تو بخشای رو در اتاق فرمان شنیدم، شاید رضایت خاطر برجسته تر باشه. شادی شاید نوعی انبساطی که هیجان و بعضا ممکنه مخرب زندگی عادی هم تلقی بشه. مثلا وقتی میگه پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو، این که هیچ مگو، بالاخره آدم یه چیز دیگه هم باید بشنوه. این ممکنه یه جای متفاوت باشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب آقای احمد خالصی و همینطور شما شنوندگان گرامی. با شعری بسیار کوتاه که مفهومی دیگرگونه از شادی رو داره، برنامه امشب رو به پایان میبرم و با شما خداحافظی میکنم. گفت: تو از خورشیدها آمده ای، از سفید دمها آمده ای، تو از آینه ها و ابریشمها آمده ای، در خلایی که نه خدا بود و نه آتش، نگاه و اعتماد تو را به دعایی نومیدوار طلب کرده بودم. جریانی جدی در فاصله دو مرگ، در تهیه میان دو تنهایی، نگاه و اعتماد تو بدین گونه است. شادی تو بیرحم است و بزرگوار، نفست در دستهای خالی من ترانه و سبزی است. من برمیخیزم، چراغی در دست، چراغی در دلم، زنگار روحم را صیقل میزنم، آیینه‌ای برابر آیینه‌ات میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم. بدرود، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز. در ادامه برنامه های بخش شبانه رادیو گفتگو، میان برنامه گفتگوی من با من رو آماده کرده ایم، بشنوید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راست چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
آدم از نفع و ضرر خودش بیخبره. خیلی وقتا یه چیز رو طلب میکنه و به دعا و تضرع و زاری از خدا میخواد، در حالی که رسیدن به اون و داشتنش عین زیانه واسش. مثل پریشبا، من از سر کار برگشتم توی کوچه، خواستم پارک کنم، آخه پارکینگ نداریم. توی تهرانم که میدونید پارکینگ اصلا یه موزل بزرگه. یه جا میری اونقدی که توی ترافیکی و زمان میذاری تا برسی به کنار، همون اندازه و گاهی حتی بیشتر ازش باید وقت بذاری و دنبال جای پارک بگردی. گاهی آدم فکر میکنه واقعا بدون ماشین رفتن و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، علاوه بر مزایای دیگه‌ای که داره مثل کمک به هوای پاک و اینا، یکی از بزرگترین محاسنش همین صرفه‌جویی در وقت و زمانه. یکی از دوستام تعریف میکرد بعد از کلی تقلا کاری رو توی دفتری راه اندازی کردیم. کلی وقت و سرمایه گذاشتیم. خلاصه کار که یکم روی روال افتاد، دیدیم هر کی میاد با ما کار داره دست کم یه ساعت دیرتر از زمان مقرر میرسه. پرسجو کردیم از مدعوین و توی سوال و جواب معلوممون شد یکی از عیبای جدی توی کار ما همین جای دفترمونه که به دلیل قرار گرفتن توی مرکز شهر هیچ جوره جای پارک ماشین نیست و هر مهمونی که میاد 2 ساعت مجبور دنبال جای پارک بگرده. بگذریم، قصه خودمو میگفتم و رسیدنم به کوچه. 2 دقیقه زودتر از من یه راننده گذری از راه رسیده بود و ماشینش رو درست گذاشت همون جایی که من پارک میکنم، بیرون در خونه، بغل به بغل دیوار. پیاده شدم و گفتم اگه ممکنه شما جای دیگه ای پارک کن، من ماشین رو بذارم در خونه. ولی قبول نکرد. میگفت 2 بار اول تا آخر کوچه رو رفته و اصلا جای پارک نیست. از من اصرار رو از اون انکار. نمیرفت دیگه، کاری از دستم بر نمی اومد. اتفاقا اون شب باد شدیدی بود. گفتم حالا توی این باد و بوران این انصافه که تو در خونه من پارک کنی و من برم بیرون توی خیابون دنبال جای پارک بگردم و ماشین رو اونجا بذارم؟ چیزی نگفت و رفت. منم ناچار رفتم. توی خیابون جای پارک نبود. شاید 10-15 دقیقه گشتم تا یه جا گیرم بیاد ماشین رو بذارم. بالاخره کار انجام شد و در و پیکر ماشین رو قفل کردم و اومدم. چه طوفانی شده بود. درخت ها داشتن می افتادن از فشار باد. هنوز به سر کوچه نرسیده بودم که یه صدای بلندی از آوار اومد. یه لحظه خشکم زد از هیبت صدا. گفتم خونه کدوم بند خدایی ریخته؟ کدوم خونه نیمه سازی ریخته؟ پیچیدم توی کوچه. از دور جمعیتی پیدا بود اون وسط ها، نزدیک خونه ما. دل واپس شدم نکنه خونه ما ریخته باشه. سرعت رو زیاد کردم و دویدم. رسیدم دیدم سنگ نمای خونه ما مال طبقات فوقانی از زور باد رد شده و افتاده درست روی همون ماشینی که گذری اومده بود و پارک کرده بود همونجا که جای پارک من بود و من 2 ساعت باش بحث کرده بودم که برو تا من ماشینم رو بذارم اینجا. اون که اجازه نداد و من رفتم و حالا سنگ نما با فشار باد افتاده و شیشه جلوی ماشین خورد شده و سقف فرو رفته. آدم نمیدونه مصلحت خودشو. چی به نفعشه و چی نیست. هنوز 2 دقیقه نیست کلی شکوه و گلایه کردم به خدا که 2 دقیقه زودتر رسیده بودم سر جام پارک میکردم. نمیدونم چی بگم. ولی واقعا رسیدم به اون آیه که فرمود ای بسا وقتا که شما چیزی رو دوست دارید شر شما درونه و به عکس ای بسا بار که چیزی رو دشمن می‌دارید و خیرتون در اون واقع شده. عسا ان تکرهوا شیئا یعنی همین. مولانا قصه ای رو روایت می‌کنه توی مثنوی که از قضا روزی دزدی مار مارگیری رو دزدید. مارگیر که مارش رو دزدیده بودن کلی شکوه و ناله سر داد و گلایه کرد به خدا که چرا چنین و چرا چنان. جلوتر جنازه ای افتاده بود. نگاه کردن دیدن همون دزده است که مار گزیدتش رو جان داده. مارگیر سر بلند کرد و شرمنده با خدا گفت نفهمیدم، ببخش. نمیفهمه آدم، نمیدونه. با خبر نیست از خیر و شر خودش، چیزی نمیدونه. گاهی چیزی رو میخواد که عین شر و بدیه براش، ولی طلب میکنه. مثل همه ماها، همه ماهایی که هزار هزار بار از خدا به اصرار و التماس برآورده شدن خواسته و نیاز و حاجتی رو میخوایم. میخوایم پول بهمون بده، میخوایم قدرت بهمون بده، ریاست و مدیریت، اصرار میکنیم و ابرام میکنیم. خدا اما کریمه، عالمه. یکی از خدا به همین اصرار و التماس بچه میخواست. بچه دار نمیشدن و به اصرار از خدا میخواست این موهبت رو بهش عطا کنه. بالاخره عنایت شد. مرد و زن بچه دار شدن و شدن پدر و مادر. اما خیلی نکشید که بچه زندگیشون رو نابود کرد و به آتیش کشید. باید تکیه کرد به خدا. باید توکل کرد. باید از اون خواست تا به علمش اون چه به مصلحت ماست به همون عنایت کنه. سلیمان پیغمبر خدا بود، همون پیامبری که زبان مرغان رو میدونست و جن و انس و باد و آتش به فرمانش بود. مجلسی داشت و مهمانانی. یه روز نشسته بودن، عزرائیل به دیدار سلیمان اومد. مردی اونجا بود نزدیک سلیمان. از نگاه ملک الموت وحشت کرد. مهمونی که تموم شد، از حضرت سلیمان به خواهش خواست تا باد رو مأمور کنه و او رو به ملک هندوستان برسونه. اونقدر گفت و گفت که پذیرفته شد. باد مأمور شد و او را در چشم به هم زدنی به ملک هندوستان برد. گذشت تا روزی دوباره ملک الموت به دیدار سلیمان نبی اومد. ازش درباره اون مرد پرسید. از اون مرد که به امر سلیمان باد اون رو به ملک هندوستان برده بود. عزرائیل گفت من اون مرد رو اینجا دیدم، تعجب کردم. نگاهم از سر حیرت بود، چون دستور داشتم تا ساعتی بعد جان اون رو در هندوستان بگیرم و متعجب بودم این که اینجاست چگونه میتونه یه ساعت بعد هندوستان باشه. ما از خوب و بد تقاضامون و از مصلحتمون بیخبریم. نفع و زیان و خیر و شرمون رو نمیدونیم. بهترینه که کار رو به کاردان واگذار کنیم تا اون چه خیر و صلاح ماست به همون عنایت کنه. خدا به لطف و کرم عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشالله.
فصل شکفتن، گل سرسبد بوستان رسالت. درود بر مبعث، روزی که گلهای ایمان در گلستان جان انسان شکوفا شد. بعثت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه رو حضور همه شما دینداران تبریک و شاد باش عرض می کنم. شب بخیر میگم به شمایی که همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. اگه شنیدن برنامه رو از دست دادید دوستان و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و همچنین پشت صحنه برنامه ها رو ببینید. میتونید به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید.